بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آیه آخر سوره توبه است، می فرماید که رسولی از بین خودتون برای شما آمده که مشکلات و گرفتاری ها و درد ها و رنج های شما برای او تحمل ناپذیره، یعنی انسان دردمندی است، انسان روشن فکری یا دانشمندی نیست که یک گوشه بنشینه یک تئوری و نظریات علمی بیاره، عاشق مردم، درد مردم داره. حریصون علیکم، اگه دیگران حرص برای منافع مادی خودشون میزنند، حرص او بر هدایت شماست، او حریص سعادت و نجات شماست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رأفت و رحمت داره. به هر حال امروز فکر کردم که به سه دلیل در واقع باید تبریک خدمتون عرض بکنم، جای تبریک و تحیت و تهنیت از سه جهت داره یا سه رحمت در واقع. اولیش در واقع همین میلاد پیامبر رحمت هست، نبی رحمت یا رحمتن للعالمین. اونچه که خداوند در شأن پیامبر در قرآن گفته بیش از همه اون بعد دوست داشتن، مهربان بودن و رحمتی از جانب خدا بودن است. فبما رحمتن من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت خاص و ویژه خدادادی بود که تو انقدر آدم ملایم و خوش برخوردی شدی با اون اعراب خشن و بدخوب. این یک بعد قضیه است، میلاد پیامبر رحمت. دوم میلاد امام جعفر صادق، در واقع مؤسس مکتب جعفری، رحمت دومی است که از طریق خاندان پیامبر به ما رسیده. ما اونچه که داریم قال الباقر و قال صادق هست، فقه ما و در واقع این گنجینه پرارزشی که از اون بزرگواران برای ما مونده عمدتاً از امام جعفر صادق هست، در اون دوران شکوفایی علمی و اون کار سنگین علم و آگاهی و شناختی که در مواجهه با فرهنگ یونان باستان ایفا کردن. این هم رحمت دوم است. اما رحمت سوم در واقع رستاخیز طبیعت هست، تجدید حیات طبیعت هست که خداوند او رو هم رحمت نامیده. می فرماید فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاهی به آثار رحمت خدا تو طبیعت بیفکن. کیف یحیی الارض بعد موتها، ببین چگونه زمین سرد و خشک و افسرده زمستان رو، زمین مرده رو زنده کرده. شما هم همینطور زنده میشید، یعنی طبیعت رو مدلی گرفته برای درک و فهم رستاخیز واقعی انسان‌ها. پس در واقع او هم رحمتی است. حالا بنده قبل از نوروز خدمتتون رسیده بودم، فرصتی نبود که بعد از اون توفیق تبریک و خدمتتون داشته باشم. به هر حال به این سه مناسبت تبریک صمیمانه خدمتتون عرض می‌کنم. و این ستا با هم واقعا ارتباط داره، هم نبوت، هم طبیعت در واقع، و هم اون تلاش علمی که زمان امام جعفر صادق شد. به قول مولوی میگه که کیست مولا؟ اگر میگیم پیامبر مولا بود، ولایت داشت، این آیه قرآن دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، کی بر شما ولایت داره؟ خدا و رسولش و مؤمنین، در واقع ولایت ایمانی. میگه کیست مولا؟ آنکه آزادت کند. بند رقیت ز پایت برکند. مولا چه نقشی داره؟ کی مولای ماست؟ اگر خدا و رسول و مؤمنین مولای ما هستند یا اهل بیت، اونهایی هستند که بند رقیت، بندهای وابستگی ها و اسارت های دنیایی رو از دست و پای ما باز میکنند. چون به آزادی نبوت هادی است، نبوت آمده برای اینکه ما رو به آزادی هدایت بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. چه ما دستاوردی از انبیا داریم؟ آزادی. وقت نتیجه که میگیره، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. البته لیک میگویید هر دم شکر آب، لیک میگویید هر دم شکر آب بی زبان، چون گلستان خوش خزاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. در واقع ببینید چطور هر سه اینا رو مولوی به هم پیوند داده، هم طبیعت رو، نوروز رو، نوبهار رو که درس آزادی رو تو طبیعت میبینیم، سرو و سوسن و این زیبایی طبیعت رو میبینیم، درس آزادی و عدالت میگیریم، هم به نبوت و هم مسئله آزادی رو در کنارش مطرح میکنه. به خاطر همین من فکر کردم که به خاطر دو مناسبت بزرگ که هم ربطی به نبوت داشته باشه و با آزادی در ضمن مسئله روز هم باشه، عرایض امروزم رو خدمتتون تقدیم بکنم. مسئله اول میلاد پربرکت پیامبر هست و تلاشی که برای لکه‌دار کردن و خرد کردن و اهانت شخصیت پیامبر انجام شد با اون کاریکاتورهای دانمارکی که ظاهراً ماه گذشته مثل اینکه خدمتون یه عرایضی تو این زمینه داشتن. مسئله دوم مسئله ارتداد و آزادی است. همین اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و تغییر مذهبی که یک مسلمان افغانی داد و مسیحی شد و چه جنجالی و چه حساسیت‌هایی رو برانگیخت و کار به اونجا کشید که حتی رئیس جمهور امریکا مجبور شد اظهار نظر بکنه، ولی سرتای قضیه رو مثل این که مصلحت دیدن که ببندنش، به هم بیارن. به هر حال یک بهانه‌ای شد، یه سوژه‌ای دست کسانی داد که گویا این مقدار آزادی در جوامع اسلامی نیست که یک کسی بتونه عقاید خودش رو تغییر بده. فکر کردم که یک اشاره‌ای به این دو زمینه بکنم. در مورد نخست که خب بحث‌هایی قبلاً تو این زمینه داشتیم، نمیخوام وارد اون بحث بشم که اصولاً نحوه برخورد ما میبایست چگونه باشه با این اتفاقاتی که هر سال میفته. سال گذشته در هلند بود، اون تهیه کننده اون فیلم رو ترور کردن. امسال نمیدونم در دانمارک، سال قبلش در اتیوپی، باز سال قبلش در انگلستان. هر سال بالاخره یه جا این اتفاق میفته و تمامم نشده. خب اینی که ما چه عکس العملی میتونیم داشته باشیم، این بحثی است از یک بعد قضیه. اینی که در قرآن هم پیش بینی کرده، میگه ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذن كثيرا. قطعا 100% شما از اهل کتابی که پیش از شما بودن، یعنی یهودی ها و مسیحی ها و همچنین از مشرکین، آزارها و زخم زبانهای بسیاری خواهید شنید، اذن کثیرا. ولی میگه اگر صبر بکنید، اگر تحمل بکنید، کوچکترین ضرری که اونها به شما نمیزنه، این دلالت بر عزم و اراده در کارها داره. قرآنم برای ما گفته که منتظر باشید، خیلی زخم زبانها خواهید شنید. ولی این تعلیم هم داده که مؤمن واقعی کسیست اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر آدم های نادان جاهل حالا جسارتی میکنند، حرف و حدیثی در بین میارن، با کرامت باید از کنار قضیه گذشت، با سلامت باید گذشت. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یا مرو کرامن، با کرامت با شخصیت میگذرند. من نمیخوام باز وارد این قضیه بشم، ولی خواستم یک عکس العملی رو که خیلی سنجیده و به نظرم اسلامی هست خدمتتون بیان بکنم، نمونه ای رو که ارائه شده بود. یک اشاره دفعه پیش فکر میکنم کردم، تو ایران یک کسی به دیوار سفارت دانمارک عکس حضرت مریم رو کشیده بود و خیلی تجلیل کرده بود، احترام گذاشته بودی که از همین جانبازه ها ظاهرن. خب اینم یک عکس العمل دیگه، به جای فحش و بدگویی و آتش زدن و کوکتل پرتاب کردن، میتونه نشون بده که برعکس شما که جسارت میکنید، توهین میکنید، ما نسبت به این شخصیت های بزرگ شریعت شما اینطور تجلیل میکنیم. اما یک متنی در اینترنت دیدم، یک کسی گفته بود خب حالا یک کاریکاتورهایی رو خواستن بکشن و توهین بکنن به پیامبر، ولی دنیای غرب که خلاصه نشده در این آدم ها. حالا یه نشریه درجه سه کم اهمیت دانمارکی یه چیزی کشیده، خب دنیای گسترده است دنیای غرب، فقط که اونها نیستن. ببینید اندیشمندان غربی چه نظری راجع به پیامبر دارن، شاید دیده باشید. من فقط البته خیلی مفصل بعضی قسمتاشو خدمتتون عرض میکنم. اول از در واقع این انسایکلوپیدیای بریتانیکا آورده که میگه، که من حالا ترجمه فارسیشو خدمتتون میخونم، انگلیسیش خیلی وقت میگیره. میگه انبوه مدارک دقیق از گذشته دور ثابت میکند که محمد انسانی بسیار درستکار و صادق بود که تحسین و احترام بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های ممتاز تاریخ را به خود جلب کرد. یعنی در کتاب اصلی، کتاب علمی که اظهار نظر قاطع محافل دانشگاهی است، اظهار نظرشون راجع پیامبر این چنینه. یک کتابی معرفی کرده که شاید شما هم دیده باشین، این کتابی است که 100 نفر انسان تأثیر گذار در تاریخ بشریت رو معرفی کرده، در امریکا هم چاپ شده، میکائیل هارت در واقع. یه ریتینگ شخصیت های بزرگ تاریخ 100 نفر، A ranking of the most influential persons in history. نفر اول پیامبر اسلام رو معرفی کرده، جزء 100 نفری که بزرگترین تأثیر رو در تاریخ بشریت گذاشتن. دوم نیوتن هست، سوم عیسی مسیح و همینطور الی آخر. البته خودش هم اول میگه که، میگه My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers. میگه در واقع انتخاب من این که او رو اول گذاشتم ممکنه خیلی ها رو سورپرایز بکنه و maybe question، سوالی برانگیزه برای دیگران. اما اون نه تنها بزرگترین مرد تاریخ، بی نظیرترین بوده، بلکه مهمترین چیزش اینه که اون نه تنها موفق در مذهب بوده، بلکه در secular levels، یعنی هم بزرگترین شخصیت مذهبی و هم به عنوان یک شخصیت در واقع تمدن ساز در جلوه های دیگه انسانی. حالا مفصل یه فصلش راجع به پیامبره، اما کارهایی که کرد، میگه او از گذشته بسیار دور تا کنون شاخص ترین انسانی بوده است که پای به این کره خاکی نهاده است. He was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. او مذهبی را آموزش داد، نظام سیاسی بزرگی را تأسیس کرد، ملتی را ساخت، ارزش‌های اخلاقی مهمی را پایه‌گذاری کرد. تغییراتی بس عمیق و اساسی در جوامع ایجاد کرد. او جامعه نیرومند و دینامیکی بر اساس تعالیم خود تأسیس کرد که جهان اندیشه و رفتار بشری را به کلی متحول و زیر و رو ساخت. این در واقع این کسی که به جای حالا فوش دادن اینا را آورده تو اینترنت، میگه آقا ببینین بزرگان اینها قضاوتشون راجع به پیامبر چگونه است. بعد از اشخاص مختلف میاره، از مثلا برنارد شا، فیلسوف بزرگ انگلیسی، میگه اگر دینی توانایی هدایت نه تنها انگلستان بلکه اروپا را در قرنهای آینده داشته باشد، مسلماً جز اسلام نخواهد بود. من درباره محمد مطالعه بسیار کرده ام. او انسانی فوق‌العاده بود. من همواره ظرفیت فوق‌العاده اسلام را برای انطباق با شرایط جهانی و ادوار گوناگون تاریخی و ایجاد تحول در جهان ستودم. به نظر من محمد را نه تنها دشمن مسیحیت بلکه باید نجات دهنده بشریت نامید. بگین که تصور میکنن که حالا اسلام اومده در برابر مسیحیت، بلکه برعکس. میگه I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. در واقع فیلسوف انگلیسی مسلمون نیست که این ادعا رو بکنه. در جای دیگه میگه من معتقدم اگر در روزگار خشن و استبدادی روزگار ما فردی مانند محمد ظهور میکرد، می توانست جهان امروز را به سوی صلح و آسایش هدایت کند. من پیشگویی می کنم که دین محمد آنچنان که اروپاییان امروز به تدریج با آن آشنا می شوند مورد پذیرش اروپای فردا قرار خواهد گرفت. این از 1936 گفته، ولی با خشونت های ما و رفتار امروزی مثل اینکه فاصله داره بیشتر پیدا میشه. در جای دیگه از لامارتین میگه، آلفونس دو لامارتین، مورخ نامدار غرب، میگه محمد یک خطیب، اندیشمند، آموزگار، قانونگذار، رزمنده دلاور، چیره در منطق و استدلال و پایه‌گذار یک نظام عقلانی بی‌نظیر بود. او امپراتوری اخلاقی بزرگی بنیان گذاشت. با معیارهایی که می توان یک انسان را ارزیابی کرد، آیا می توان پرسید آیا هرگز انسانی به بزرگی او ظهور کرده است؟ میگه as regards all the standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? یعنی در واقع بزرگان غرب این حرفا را مطرح کردن. حالا یه نشریه دانمارکی مزخرفاتی می نویسه، باز از لامارتین هست، میگه بزرگترین شخصیت های بشری تنها سازنده قدرت های نظامی، قوانین اجتماعی و امپراتوری ها بودند. هر انسان برگزیده ای و سردارایی که بودند، اینا کارهای مادی کردن، قوانینی گذاشتن، یک سیاستهایی رو به وجود آوردن، امپراتوریایی رو ساختند و این و آثار و نتایج مادی تنها در زمان حیاتشان دوام داشته و پس از مرگشان مزمحل شده است. همش هم در زمان حیاتشون بوده. میگه اما محمد نه تنها ارتشها، قوانین، امپراتوریها، انسانها، سلسله های سلطنتی را تغییر داد، بلکه آنچنان تأثیری در یک سوم جمعیت جهان آن روز گذاشت که همه اندیشه ها، افکار، مذاهب و به طور کلی روح انسان را دگرگون کرد. مقایسه میکنه یه کدوم انسان بزرگی در تاریخ بعد از حیاتش هم ادامه داشته، همه زمان حیاتشون بوده، یه کارهایی کرده، اونم جنبه های مادی، ولی آنچه که او کرد همه این جنبه های مادی بود. بزرگترین تمدن جهان رو به وجود آورد که تا 3-4 قرن گل سرسبد تمدن دنیا بود و افکار و اندیشه ها و مذاهب رو هم متحول کرد. میگه عفو و گذشت بی نظیر او هنگام پیروزی، همت بلند او در راه تحقق یک نظام اخلاقی فکری بود، نه تحکیم قدرت یک امپراتوری سیاسی. راز و نیازهای بی پایان او با پروردگار، مناجاتهای عمیقش، مرگ او و پیروزی پس از مرگش همگی دلالت بر عظمت شخصیت او میکند. او توحید و غیر قابل تصور بودن خدا را مطرح کرد. مذاهب پیشین در اثبات چگونه بودن خدا بود، او چگونه نبودن خدا را مطرح کرد. سخن خیلی ظریفی میگه. میگه دینهای قبلی آمدن بگن آقا خدایی هست، خدا را اثبات بکنن. او آمد گفت که این چیزا نیست، یعنی شرک را مطرح کرد. اوهام بشری رو، تصورات بشری رو. او بت‌ها را با سورد، در واقع با شمشیر ابطال کرد و به جای آن ورد، کلمات را ورد. این وزنش هم جالبه که میگه با منطقش، با کلماتش جهان رو متحول کرد، نه با شمشیرش. بعد مقایسه میکنه، میگه اگه ما 3 اصل داشته باشیم بخوایم انسانها رو مقایسه کنیم، یکی این که عظمت و بزرگی برنامه هاشون و اهدافشون چی بوده، دوم امکاناتشون چقدر بوده، سوم به چه نتایجی رسیدن، یعنی چه هدفی داشته، گلش چی بوده، با چه امکاناتی، با چه نتایجی. میگه اگه این 3 رو در نظر بگیریم به جرأت میشود گفت که هیچ کس را نمیتوان با محمد مقایسه کرد. یعنی عظمت اهداف و مینیمم امکانات در عقب افتاده ترین جوامع بشری اون روز، مردم جاهل، قبایل بدوی عقب افتاده، و بزرگترین نتایجی که به دست آورد، حیرت آورترین نتایج. یه قسمتش از مهاتما گاندی هست. میگه من مایلم بهترین شخصیتی را که بی هیچ تردید بهترین کسی بود که در قلب میلیون ها نفر جای گرفت را بشناسم. من بیش از یک شاهد شهادت میدهم که او نه به زور شمشیر بلکه با شخصیت و اخلاق خود جهان را گرفت. حالا هرچی دلشون تلویزیون های ایرانی میخوان بگن که پدران ما با زور شمشیر مسلمان شدن، در واقع توهینی به پدرانشون میکنن که انقدر بی شخصیت بودن، انقدر ملت ها آمدن رفتن مزمعل شدن، حاضر نشدن از عقایدشون بگذرن. ملت ایران آمد با زور شمشیر دینش هم 2 دستی تقدیم کرد که هیچی، مذاهب 4 گانه اهل تسنن هم تأسیس کرد، هر 4 تا ایرانی بودن، 7 تا کتاب حدیث اهل تسنن هم ایرانی ها نوشتن. بزرگترین خدمت به صرف و نحو و کی در طول تاریخ عبارت کردن انقدر خوش شخصی کرده، جز اینکه بگیم با تمام وجود باور داشت به خاطر همون اسلام با اعراب جنگید. یه قسمت از توماس کارلایل آورده در اون کتاب قهرمانی و قهرمانان. میگه چگونه یک مرد تنها توانست قبائل پراکنده بی تمدن بدوی و کینه‌توز را با یکدیگر پیوند بدهد و آشتی بدهد و در عرض کمتر از 2 دهه تبدیل به نیرومندترین و متمدنترین جوامع بشری کند. میگه تهمت‌ها و افتراهای زشتی که علیه این شخصیت در جوامع غربی گفته می‌شود شایسته خود ماست. چقدر جرأت می‌خواد و چقدر آدم باید منصف باشه. میگه the lies تو پرانتز western slander which well meaning zeal has heaped round this man یعنی محمد are disgraceful to ourselves only. اینا شایسته خود ماست میگه داریم به محمد میگه. او روح بزرگ بی‌نظیری بود، از اون شخصیت‌های نادر و دست نایافتنی که همچون شمع جهان را روشن می‌کنند و خالق جهان او را برای این مأموریت فرستاده بود. کارلایل باز از مهاتما گاندی هست، میگه سادگی و بی‌آلایشی محمد در عین قدرت و استحکام شخصیت او، تعهد و تلاش خستگی ناپذیرش در راه اهدافش، فداکاری برای پیروانش، اطمینان سرشار قلبی به پروردگار و به مأموریتش، نترسیدنش، جرأت و دلاوریش، اینها بود که او را به پیروزی رساند، نه زور شمشیرش. میگه من وقتی جلد دوم بیوگرافی شخصیت‌های مقدس را تمام کردم چقدر تأسف خوردم که متأسفانه فرصت بیشتری برای مطالعه درباره زندگی این مردان بزرگ نداشتم. گاندی، مهاتما گاندی، تأسفی است که آخر عمرش می‌خوره که حیف که من تو زندگی فرصت نکردم که بیشتر راجع به او مطالعه بکنم. به هر حال یه 30-40 صفحه است که من فقط نمونه های خدمتون خواستم بگم. اینم یک عکس العمل بود، به جایی که آدم عصبانی بشه فوش بگیره بعد بگه، آدم بره ببینه اندیشمندان واقعی غرب چه اظهار نظری کردن، اونها چگونه میدیدن این مرد رو. حالا یه آدم عقده‌ای روی اغراضی، روی یک فی قلوبهم مرضون هایی یه حرفی بزنن که نباید برآشفته شد رو شلوغ کرد و حساسیت اونها رو برانگیخت. اگر ما یه حساسیت های مذهبی داریم، اونا هم به دلیل 10 قرن سابقه سلطه کلیسا در دوران قرون وسطا یه حساسیت های نسبت به آزادی هاشون دارن دیگه، به اینی که حق دارن که اظهار نظر راجع به مسائل دینی بکنن. خب ما یه حساسیت های اون طرفی داریم، چرا ما هم حساسیت های اینا رو تحریک کنیم؟ حالا یه چیزی تو یک نشریه درجه 2-3 نوشته شد و بعد از 2-3 ماه ما عکس العمل نشون دادیم، کار به اونجا کشید که خب تو کشورهای دیگه هم این رو نشون دادن دیگه، مسئله رو بزرگش کردیم و جهانیش کردیم در حالی که در خودش تمام شده بود. شبیه اون قضیه کتاب سلمان رشدی که نمیدونم 7-8 هزار تا بود، 70-80 میلیون تیراژش بالا رفت. اما نکته دوم که عنوان عرایض بنده هستش، مسئله اتفاقی است که در افغانستان افتاد و بار دیگه مسئله آزادی مذهب رو مطرح کرد. حالا همه تو جریان هستین، یک مسلمانی کانورت میکنه به مسیحیت، حالا حساب شده بود، برنامه توته بود، طبیعی بود، عادی بود، هر چی بود، کاری نداریم. خب یک عکس العمل گسترده‌ای هم در افغانستان و هم کشورهای دیگه اسلامی به وجود آمد و بالاخره یه مرتبه جهانی شد قضیه. خب حالا از یه را عرض کردم سرتاش رو به هم آوردن، ولی واقعا این سوال مطرح هستش که آیا واقعا در اسلام کسی اگر مذهبش رو عوض بکنه کیفر مرگ داره، باید کشته بشه؟ ممکنه به نظر ما بیاد که نه، اصلا دلیل نداره که آدم جانش رو از دست بده که مذهبش رو میخواد عوض بکنه. یعنی خیلی بدیهی میدونیم که این مطلب نباید اینطور باشه، ولی واقعیت امر اینه که اینطور هست. یعنی نه تنها در مذهب شیعه، در مذهب اهل تسنن هم هست. یعنی مسئله ارتداد و کیفر مرگ برای مرتد جزء مسائل در واقع پذیرفته شده اکثریت غالب کشورهای اسلامی هستش. نه تنها برگشت از دین رو، انکار هر یک از ضروریات دین رو هم کیفر مرگ براش قائل هستند. مسئله متوقف به این قضیه افغانستان نمیشه. شما حتما شنیدین مسلمانای متفکر معروفی الان تو دنیا داریم که همه اینا مرتد شناخته شدن، نمیتونن کشورشون برن، مثل فرض کنید حسن حنفی، مثل حامد نصر ابو زید، اینا همه تو کشور اروپایی دارن زندگی میکنن، اینا بزرگترین قرآن شناسای معروف جهان الان هستن، ولی اینا رو مرتد اعلام کردن، حتی همسراشون هم بر اینها حرام هستن. رأی قاطع دانشگاه الازهر هست. تو مملکت خودمون آقای اشکبری که چند سال پیش اینجا بود، مگه یادتون رفته توی کنفرانس برلین همین که گفت احکام اجتماعی اسلام چه بسا مشمول زمان هستش، با زمان ممکنه تحولاتی درش ایجاد بشه، رأی اعدام گرفت، گرچه حالا بعد به 5 سال یا 6 سال محکومش کردن که او هم تمام شده. یعنی حتی یک اظهار نظر در یک کنفرانس علمی بین المللی خارج از کشور مطابق موازین فقهی ما کیفر مرگ براش قرار داده شد. یا اون چی که آقای آقاجری بالاخره یه پاش هم تو جنگ از دست داده دیگه، به قول معروف از جانبازا هست دیگه، حتی وقتی اون گفت که ما تقلید نداریم، تقلید از قلاده میاد، دادگاه اولش محکوم به مرگ کردن اون رو. حالا به هر حال مصلحت ندیدند و به گونه دیگه بعدها زندانم آزاد شد. منظور اینه که چنین چیزی در فقه هم ما هستش و هم اهل تسنن. میدونید ما دوتا ارتداد داریم در فقه ما، در کتاب جواهر هست که مرتد دو نوعه، مرتد ملی و فطری. مرتد فطری اونه که کسی پدر مادرش مسلمون بودن، فطرتن مسلمان به دنیا اومده. این اگه یه حرف نامربوط بزنه، اگه نماز فقط نخونه، دادگاه هم نمیخواد، هر کسی که متوجه بشه میتونه بکشتش. یعنی کوچکترین انکار هر یک از مثلا چیزای دینی رو انکار بکنه توبه نداره مرتد فطری. اما مرتد ملی، اون کسی که پدر مادرش مسلمون نبودن، به ملت اسلام آمده، به او 3 روز وقت میدن توبه کنه. اگه توبه کرد که خب بخشیده میشه، اگر نه کشته میشه. نه تنها از دین برگرده، مذهب عوض بکنه، حتی بگه مثلا روزه دیگه فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه، حکم جهاد مال قدیم بوده، همین کافیه. البته اگر زن باشه یه تخفیفی بهش میدن، به جای اعدام مادام العمر روزی 5 وقت همزمان با 5 نمازهای 5 گانه یومیه شلاق میخوره دیگه. خب این در واقع در کتابای ما هست دیگه، چیکارش حالا میشه کرد؟ حالا ممکنه این سوال بر شما مطرح بشه که خب اگه بابا اینجوریه پس آزادی چی میشه؟ پس اینی که میگن قرآن دین آزادیه، قرآن گفته که لا اکراه فی الدین، گفته که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد این راه انتخاب کنه، هر کی میخواد اون راه انتخاب کنه. 10ها یا 100ها آیه در قرآن درباره آزادی هست. پس تکلیف چی میشه؟ پس چه آزادی؟ اگه قرار باشه که آدم تردید بکنه در هر یک از اجزای اعتقادش کیفر در واقع مرگ داشته باشه، پس آزادی رو باید فاتحهش رو خوند. پاسخ اینه که این کیفر مرگ برای ارتداد یک امر 100% فقهیه، هیچ ربطی به قرآن نداره. در واقع در قرآن ما چنین چیزی نداریم. حالا میخونم براتون برعکسش هست. بارهام بنده عرض کردم، شاید مواردی هم بوده سوال کردن اینجا اینا مطرح کردم، بلافاصله این سوال به ذهن خطور میکنه، اگر در قرآن نیست پس چطور اکثریت قریب به اتفاق فقهای ما، چه سنی چه شیعه، در طول تاریخ چنین حکمی دادن؟ اونا که سوء نظر که نداشتن، با حسن نیت بودن، با قصد خدمت چنین چیزی رو دادن. پس از کجا اومده؟ پس از کجا اومده اگر تو قرآن نیست؟ اگر در قرآن خلاف این حتی هست، پس چطور آخه؟ میدونی آدم نمیتونه باور کنه. مگه میشه یک همچین انحراف بزرگی رو مسلمون ها در طول تاریخ کرده باشند؟ من فکر میکنم اگر خودمون رو یه ذره ببریم عقب از نظر زمانی، فهم مسئله مقداری راحت‌تر میشه. اصلا مسئله قبول نظر مخالف یه امر کاملا جدید تو جهان، یه قرن شاید نمیشه. اصلا اینا که آمدن امریکا برای چی آمدن امریکا؟ جز اینه که آزادی مذهب نبود، پیوریتن ها برای چی آمدن؟ لااقل یه بخش مهمی از کسانی که مهاجرت کردن امریکا برای این بود که نمیتونستن مذهب خودشونو به راحتی عمل بکنن. چقدر جنگ های بزرگی در طول تاریخ داشتیم بین کاتولیک ها و پروتستان ها. در اروپایی که ادعای آزادی داره، مگه آزاد بوده کسی دین خودشو تغییر بده؟ اینا یه چیز کاملا جدیده، بشر امروزه که این رو طبیعی میدونه. حدود 1000 سال دوران قرون وسطا طول کشیده، حالا اگه اندلس و اون طرف ها رو بگیریم، نزدیک 10 قرن دادگاه های تفتیش عقاید بوده، انکیزیسیون توی اروپا بوده. چقدر اندیشمندان بزرگ کشته شدن، با کتاب هاشون آتیش دادن اینا رو. تفتیش عقاید بوده که بفهمن که چجوری فکر میکنه. حتی بعد اینکه کشف میکردن که فلان شخص پدرش مثلا این اعتقاد نسبت به مثلا غسل تعمید نداشته، بعد از 50 سال هم از زیر خاک در می آوردن استخوناشو آتیش می زدن. حتی تا اینجا، یعنی اصلا تصور نمیتونسته انسان بکنه، انسانی که روی کره زمین بوده، که میشه فکر رو تغییر داد. مگه میشه هم چیزی؟ رای دور نریم، مملکت خود ما، حالا هی افتخار میکنه ایده به دوران زرتشتیت و مگه غیر از اینه که تمام مانی مذهبا رو قتل عام کردن؟ با مزدکی ها ما چیکار کردیم؟ همه جای دنیا اینطوری بوده. بنابراین طبیعیه که اعراب 1000 سال پیش، نمیدونم 800 سال پیش، این رو یه امر اصلا بدیهی بدونن. مگه میشه غیر از این؟ مگه میشه کسی عقیدش رو تغییر بده، دینش رو کلن تغییر بده؟ یه جزی از دینش هم حق نداشته که تغییر بده. حتی دینی بوده، شما تورات رو، من این قسمتش رو، این سنگساره در واقع، کسی که حالا دین عوض میکنه مرتد میشه، ما اصلا سنگسار در هیچ جای قرآن نداریم و در تورات پره. و حالا امروز مسلمون ها سینه میزنن برای سنگسار کردن چیزی که تو کتاب ما نیست. یهودی ها دارن، اونا همه گذاشتن کنار، دارن ما رو متهم میکنن. حالا از کجا اومده تو اسلام سنگسار؟ حالا من یه دو تیکه براتون میخونم. این تورات هست، کتاب 5 عهد عتیق، اون مثلا کتاب تثنیه است، باب 13 شماره 6 میگه: آن پیشگو یا تعبیر کننده خواب را که سعی میکند شما را گمراه سازد بکشید. میگه این تو جامعه کسانی هستن که حرفایی میزنن، خواب تعبیر میکنن، چون قصد داشته از شما را بر ضد خداوند، خداوند خدایتان که شما را از بردگی در مصر بیرون آورد برانگیزد، با کشتن او شرارت را از میان خود پاک خواهید کرد. گوش کنید، میگه: اگر نزدیکترین خیشاوند، یعنی پدرتون، مادرتون، یا صمیمیترین دوست شما، حتی برادر، پسر، دختر و یا همسرتان در گوش شما نجوا کند که بیا برویم و این خدایان بیگانه را بپرستیم، کانورت کنند، تغییر دین بدن، راضی نشوید و به او گوشت نکنید، پیشنهاد ناپسندش را برملا کنید. بگید به همه که این داره ما رو تغییر عقیده میده، و بر او رحم نکنید، او را بکشید. خواهر آدم، مادر آدم، برادر آدم، میگه بیاریم افکار دیگران، میگه رحم نکنید، بکشید. دست خودتان باید اولین دستی باشد که او را سنگسار میکند. و بعد دستهای تمام قوم بنی اسرائیل او را سنگسار کنند تا بمیرد، چون قصد داشته است شما را از خداوند خدایتان که شما را از مصر یعنی سرزمین بردگی بیرون آورد دور کند. آنگاه تمام بنی اسرائیل از کردار شرورانش آگاه شده از ارتکاب چنین شرارتی در میان قوم خواهند ترسید. میگه اینجوری سنگسار کنید، بکشید، کسی بخواد کوچکترین حرفی از تغییر دین بزنه تا کسی جرأت نکنه. دنبالش میگه این تو همون باب 13 است. هرگاه بشنوید در یکی از شهرهای اسرائیل میگویند که گروهی اوباش با پیشنهاد پرستیدن خدایان بیگانه همشهریان خود را گمراه کردند. شنیدی توی شهری، شهر بنی اسرائیل، یه نفر داره میگه حالا عقاید مثلا این قوم همسایه بهتره. اول حقایق را بررسی کنید، ببینید آیا آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر دیدید حقیقت دارد و چنین عمل زشتی واقعا در میان شما در یکی از شهرهایی که خداوند به شما داده است اتفاق افتاده، باید، گوش بکنید، باید بیدرنگ شهر و کلیه ساکنانش را کاملا نابود کنید، یه شهر رو، و گله هایشان را نیز از بین ببرید. سپس باید تمام غنایم را در میدان شهر انباشته کرده بسوزانید. میگه دست به غنایم هم نزنید، آتش فقط بزنید. پس از آن تمام شهر را به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند خدایتان به آتش بکشید. شهر رو قربانی کنید. آن شهر باید برای همیشه ویران بماند و نباید هرگز دوباره آباد گردد. ذره ای از این غنایم حرام را نگه ندارید. اصلا اینا نجس حرامه. یه نفر تو اون شهر گفته که عوض کنیم دینتون رو. آنگاه خداوند از غضب خود بر می گردد و شما را مورد لطف و مرحمت خیش قرار می دهد. تثنیه باب 17 بندهای 2 و 3 این یتکرم بشنوید. اگر بشنوید مرد یا زنی در یکی از شهرهای سرزمینتان از عهد خدا تخلف نموده، بت یا خورشید و ماه و ستارگان را که من پرستش آنها را اکیدن قدغن کردم عبادت می کند، اول خوب تحقیق کنید. بعد که معلوم شد چنین گناهی در اسرائیل به وقوع پیوسته است، آنگاه آن مرد یا زن را بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد. ولی هرگز شخص را بنا به شهادت یک نفر به قتل نرسانید. حداقل باید 2 یا 3 شاهد وجود داشته باشد. اول شاهدان باید سنگ ها را پرتاب کنند، سپس تمام مردم. به این طریق این شرارت را از میان خود پاک خواهید ساخت. اینا فقط 2-3 تیکه های کوچیک هست. حتی این سنگسار راجب پسری که حرف پدر مادرش رو گوش نمی کنه، حتی به صلاح آقا والدین هم در واقع میگه سنگساره، میبرن پیش بزرگ مذهب و سنگسار میکنن. خب این سوال اینجا باز مطرح میشه، مگه تورات از جانب خدا نیست؟ مگه حضرت موسی پیامبر خدا نبوده؟ آیا میشه باور کرد چنین چیزایی رو خدا گفته باشه؟ یا حضرت موسی گفته باشه؟ حتی شبیه این نیست؟ ولی از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم میبینیم که نه، مثل این که خیلی هم غیر منطقی نیست. قرآن داستان بنی اسرائیل رو برای ما گفته که این همه سال حضرت موسی برای اینها زحمت میکشه، با این همه معجزات، ید بیضا، اون عصایی که مینداخت، اون معجزات نهگانش، که این بنی اسرائیلی که قرنها برده بودند با شلاق اینا رو به ساختن اون اهرام مجبور میکردن، بالاخره موسی اینا رو نجات داد، دریا شکافته شد، این همه با چشم خودشون دیدند لطف خدا رو، کمک خدا، به محضی که از اونجا از مصر رفتن بیرون، در مسیرشون یه قومی دیدن دارن گوساله میپرستن، به موسی گفتن که اجعل لنا آلهتن کما لهم آلهتن، برای ما میشه یه چیزی درست بکنی بذاری. ما داریم با انسان قرن 21 مقایسه میکنیم، بابا دوران کودکی بشر بوده. موسی میگه که من با خدا وعده دارم میرم کوه طور، یه ماه میگه و وعدنا موسی 30 لیلتن، 30 شب بود، یه ماه وعده بود، و اتممناها به 10، یه 10 شبی هم ادامه خدا داد براش. شاید این امتحانی برای بنی اسرائیل، به اندازه 10 شب تعامل نکردن، همه داستانو میدونین که گوساله درست کردن، همه گوساله پرست شدن. ما مواجه هستیم با دورانی از تاریخ بشر، کسانی که قرنها برده بودند، مینیموم شخصیت انسانی رو نداشتن، اینا نمیتونن تصور بکنن که خدا همه جا هست، هیچ جا نیست، دیدنی نیست، اصلا نمیتونن چنین چیزی رو هضم بکنن. بنابراین به شدت در معرض انحراف بودن، گوساله پرستی. و چه بسا این حرفا کاملا هم درسته، یعنی تو اون مقطع زمانی باید بترسن لااقل یه عده‌ای، کسانی که دو روز تحمل ندارن بلافاصله با این همه معجزاتی که براشون پیش آمده، نجات یه ملتی که قرنها زیر شکنجه فرعون‌ها بوده. میگه یذبحون ابناءکم، پسراتون رو سر می‌بردن، دخترانتون رو به بیگاری می‌کشیدن، چه میگه عذابی بدتر از این؟ از این شرایط نجات پیدا کردن، باز نمیتونن خدا رو بفهمن. آیا شما با یک فرزند دختر یا پسر دانشجوتون به سن بلوغ رسیده نیازی هست که تشویقش بکنید، یه جایزه بهش بدین تا یه کاری بکنه، یا بترسونینش؟ بزرگ شده، ولی وقتی بچه هست، بچه 2-3 ساله، تشویق میخواد، یه جایی هم باید براش ذره قیافه گرفت که بترسه که اگر این کارو بکنه. دوران کودکی انسانه. خب به نظر میاد که اگر به گذشته بریم، خیلی هم چیز غیر عادی نبوده که چنین توسعه هایی توسط انبیاء بنی اسرائیل در واقع شده باشه. حالا چطور در واقع از کجا در اسلام این چیزا وارد شده؟ ما در قرآن که نداریم. از چیزای خیلی عجیب اینه که اصلا معنای ارتداد به معنای ارتداد فکری، ارتداد عقیدتی نیست. ارتداد یعنی برگشتن، یعنی یه مسیری آدم میره برمیگرده. امروز به عنوان اظهار نظر یک جنبه عقیدتی پیدا کرده. ارتدادی که در اسلام مطرح بوده، در زمان پیامبر مطرح بوده، برگشتن علیه مسلمونا بوده، یعنی یه کسی مسلمونه داره از مسلمونا دفاع میکنه، به دشمن میپیونده، میره تو صف دشمن، یا عملا پشت میکنه به مسلمونها. اولین جنگی که با مرتدها آغاز شد در اسلام زمان ابوبکر بود. یه قبیلهی گفتن ما زکات نمیدیم، طرفدارای حضرت علی بودن و اهل بیت بودن، و خبر بهشون هنوز نرسیده بود که گویا خب بالاخره بیعتی شده و مردم شورای کردن و ابوبکر انتخاب شده. اون موقع مثل حالا رادیو تلویزیون اطلاعات که نبود، اینا اون مالیاتو نداده بودن، زکاتو. ابوبکر لشکر کشید، رفتن با اونا جنگیدن، با جنگ رده، معروفه دیگه جنگ رده، یعنی رده مرتدا. اونا هم نماز میخوندن، روزه میگرفتن، خیلی هم تازه خودشونو مقدس‌تر میدونستن، چیزی رو انکار نکرده بودن. یعنی در تاریخ گذشته ما هم ارتداد یک جنبه عملی داشته، نه نظر تئوری بگه که حالا من شک دارم این موضوع درسته یا نیست. اما چطور امروز در واقع تو جوامع اسلامی آمده که اینطور دست و پای مسلمان ها رو بسته؟ بخش عمدش اسرائیلیاته در واقع. میدونید اعراب که اون موقع خیلی عقب افتاده بودن، چیزی سرشون نمیشد. یهودی ها بودن که صاحب ثروت بودن، فرهنگ بودن، آدم های خداپرست بودن. عرب که همه مشرک بودن، بت‌پرست بودن. با اسلام که آمد اینها یک عقایدی پیدا کردن. بخشی از این یهودی ها آمدن مسلمون شدن، مثل عبدالله ابن سلام ها و غیره. اینا همراه خودشون اون فرهنگ خودشون و عقاید خودشون رو هم آوردن، چون به هر حال اونا ارتداد رو داشتن دیگه، سنگسار رو داشتند. همه اینا که الان تو مذهب ماست، اینا یهودیا با خودشون آوردن. من از چند روز پیش تورات میخوندم، دیدم نوشته دقیقاً راجع به ماهی فلسطین. من تو فکر بودم آقا این ماهی فلسطین از کجا اومده؟ قرآن که میگه بابا 4 تا چیز فقط برای شما حرامه. تو قرآن میگه پیغمبر به مردم بگو اون چه که به من وحی شده بجز 4 تا چیز هیچ چیز دیگه حرام نیست. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمه، بگو در اون چه به من وحی شده جز این 4 تا هیچی حرام نیست. یکی گوشت خونه، یکی گوشت مرده است، یکی خونه، یکی اون چه که به نام غیر خدا. خب از کجا اومدید؟ همه اینا تو تورات نوشته. اگه نمیدونم سوم شاخدار باشه نباشه، ماهی فلسدار باشه، قرآن که میگه صید دریایی و خوردنش بر شما حلاله. احلت لکم صید البحره و طعامه حل لکم، هر چی صید کردین. همراه خودشون تمام اون فرهنگ و آداب و شریعت و فقهشون رو با خودشون آوردن و ما امروز فکر میکنیم اینا همه اسلامی هست. مسئله ارتداد، سنگسار، اینا هیچ کدوم در اسلام نیست و فراوون تا دلتون بخواد در تورات هست و فراموش هم کردیم که اینا ربطی به اسلام ما نداره. و یه موضوع دیگه که ارتداد توی تاریخ ما مونده، برای که همیشه دین و دولت در جوامع دینی ما با هم ادغام شده بودن. از نظر سیاسی یه قدرت حاکم دلش نمیخواد، اجازه نمیده که یک کسانی که مسلمونن تغییر دین بدن. یعنی چون قدرت سیاسی بوده، قدرت سیاسی در واقع چنین چیزی رو به وجود آورده، زمینه در واقع دینی نداشته و خیلی هم طبیعی بوده برای انسانهای طول تاریخ که بله هر کسی کوچکترین شک و تردیدی در دین میکنه نباید اصلا اجازه داد که این به اصطلاح تخم لغ شکسته بشه، باید در نطفه خفش کرد. یعنی در همه جای دنیا چنین تصوری بوده که تغییر دین رو باید در واقع جلوش رو گرفت. ما متاسفانه یک پیشینه تاریخی داریم که نمیتونیم ازش خلاص بشیم. ما یه اسلام تاریخی داریم، 1400 ساله که یه تصوراتی انسانها داشتند، یه چیزایی رو فکر میکردن که اینا دینیه، که هیچ معلوم نیست که اصلا اینا دینی باشه. ما به نام دین خیلی کارا رو نمیکنیم یا میکنیم، حلال و حرام میدونیم، ولی واقعا باید یه بازگشت به قرآن کرد، یک شناخت عمیقی مجددا پیدا کرد که کدوم یکی از اینا قابل قبول نظر موازین واقعی دینی ما. این یه نکته است. مسئله دوم این که بخش عمده اینها از طریق روایات و احادیث آمده، احادیثی که نزدیکترین کتابی که به پیامبر هست 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده. صحیح مسلم که اول کتاب روایتی هست 220 سال بعد از پیامبر. شما تو زمان ما که این همه وسایل ارتباط جمعی همه جا فراهم شده، در نظر بگیرین 220 سال بعد یه کسی بخواد برای جلسه‌ای که اینجا ما داریم بگه آقا چه اتفاقی افتاده، چقدر حرف او، اون موقع که ضبط صوت و این حرف هم نبوده. تازه کتابای روایتی ما که اولینش از 350 سال بعد از پیامبره. یه تصورات انسان‌ها بوده، یه چیزی نقل کردن به خیال خودشون چنین بوده. 4-5 تا بیشتر روایت نداریم. اونایی که اهل روایت روایت شناسن اینا رو بررسی کردن، خدا رحمت کنه آقای قروی، آیت الله قروی، خیلی قشنگ نشون میده چقدر بی‌پایه‌ست این روایت‌ها و اونایی که روایت کردن چقدر غیر موثق و تاریخچه سابقه اینا رو میگه. یه جا مثلا یک یهودی آمده از پیامبر سوال کرده که خب یک کسی این چیز رو انجام داده، این کار رو خلاف و چی کار باید کرد؟ پیامبر میگه که خب تو کتاب خودتون چی هستش در شریعت خودتون؟ میگه این کار سنگسار باید بکنن. پیامبر میگه خب برین سنگسار کنین. پیامبر نمیخواستن برای یه یهودی حکم اسلام رو، میگه تو مطابق مذهب خودت برو عمل بکن. حالا این از پیامبر نقل شده که پیامبر پس اوکی گذاشته روی این. یا یه جا یک کسی آمده پیش پیامبر گفته که آقا من گرسنه‌ام، بدبختم، بیچاره‌ام، زن و بچه‌ام، چیزی ندارم. پیامبر میگم برو تو بادیه، اونجا گوسفندای بیت المال هست، شترهای بیت المال، اونجا از شیر اونا هم استفاده کن. این میره اونجا و چند سباهی میمونه و بعد میزنه اون شتربانو میکشه و شترارم ور میداره فرار میکنه، میره میپیونده مکه به دشمنان پیامبر، پیش ابو سفیان میره، اونجا دیگه شعر میگه علیه پیامبر و نمیدونم پایگاهی علیه پیامبر. پیامبر کسی رو فرستادن که او رو بکشن، حالا نمیدونم ظاهرا هم کشتم نشده، میگن دیدی پیامبر تروریست فرستاد برای اینکه بره بکشه او رو. آخه از کجا معلوم که به خاطر اون اشعارش بوده؟ این قتل انجام داده، قتل انجام داده، خب سزای قتل، قصاص قتل، کشتنه، فرار کرده، یه قاتل فراریه دیگه. به این حساب گذاشتن که بله پیامبرم مخالف خودش رو ترور میکرده. یعنی اون چند تام روی این موارده که هیچ کدومش پایه درستی نداره اونا که نقل کردن، تازه وقتی درست آدم فکر میکنه میبینه که دلیلش روشن نیست. اما چند تا از آیات قرآن هست که من براتون میخونم ببینید چقدر روشنه. یکی سوره مائده است، آیه 54 میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای مؤمنین هر کی از دینش مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، حالا یه مردمی خواهند آمد که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم اونا رو دوست داشته باشه، اینا دوست ندارن خدا رو، میخوان برگردن، خب بذار برگردن، قصد که نیست آدمای دیگه میان که خدا رو دوست داشته باشن، اونا نسبت به مؤمنین فروتن باشن، در برابر کافران جدی باشن، اصلا کیفر دنیا نداره، دوست ندارن خدا رو، مهم نیست کسانی میان که دوست داشته باشن. سوره بقره آیه 217 یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر، آهای مؤمنین هر کی از دینش مرتد بشه برگرده